الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. در بخش مما رزقناهم ينفقون مباحث پرمعنایی رو میشه مطرح کرد، علاوه بر بحث‌های ادبی و لغوی. آیه شریف سایش گسترده به همه امور مادی و معنوی در مسئله انفاق، البته این حرف خدا آدم نیست بلکه مؤید از روایات داره که مؤیدات روایتیشو براتون نقل میکنم. اما بحث لغوی و ادبیش خیلی مفیده برای فهم گستردگی معنای آیه شریفه. مما عنایت دارید که مرکب از من و ماست، مای موصوله و من، که باید نظر اکثر مفسرین و اهل تحقیق، البته باز با تکیه بر آیات شریفه و روایات، اینه که من در آیه شریفه من تبعیضیه است، یعنی بخشی از اموالشون رو و امکانات خدا دادیشون رو انفاق میکنن، نه همشو. ولا تبسط یدک کل البسط در سوره مبارکه اسراست که مجموع امکانات رو من لازم نکردم و ضروری نکردم که انفاق بکنی. بلا تنسا نصیب کمن دنیا، خودت، همسرت، بچه‌هات از این امکانات حقی دارن. پس باید این من به اضافه های اموال انسان که حالا به طور واجب و مستحب هم مورد خمس و زکات قرار می گیرن و هم انفاقات مستحبه. این مسئله ما هم که مای موصول است شامل همه امکانات میشه. کلمه رزق هم به معنای دارایی های و امکانات مادی و معنوی که از باب رحمت و لطف و احسان به انسان عنایت شده و عجیبه که پیش از آن که انسان در دایره استحقاق این رزق قرار بگیره، خداوند متعال براش فراهم کرده قبل از استحقاق، که حالا نمونه قبل از استحقاق و عرض میکنم در دعاهای اهل بیت هم هست. این بخش و مرحوم محدث قومی در مفاتیح هم در حاشیهش داره، حالا یادم نیست در چه فصلش، یا مبتدعن به نعم قبل استحقاقها، مثل اینکه طفل هنوز به دنیا نیومده، یه مدتی مونده به دنیا اومدنش، سینه مادر کم کم ظرف شیر برای او میشه، شیری که تمام انرژی ها و ویتامین های لازم رو برای طفل داره. یادم هم نیست در چه کتابی دیدم که نزدیک ولادت دو کار مهم در رحم مادر انجام میگیره، یکی این که خداوند مهربان انگشت بچه رو میبره تو دهنش و بچه با اون غریزه‌ای که درش قرار داده شده انگشت رو شروع میکنه به مکیدن، که لب و دهان و ماهیچه ها این مکیدن رو یاد بگیرن، درشون زنده بشه که آماده خوردن شیر بشه. به دنیا میاد دیگه زحمت یاد دادن مکیدن به عهده خانوادش نباشه. این یک لطف خدا. و لطف دیگر این که بچه در رحم مادر وقتی آفریده میشه سرش به جانب قلب مادره و بدن به طرف پایین بدن مادره، ولی نزدیک ولادت خداوند متعال کاملا او رو برش میگردونه، سر به طرف دهانه رحم قرار میگیره که راحت به دنیا بیاد، و الا اگه بخواد با پا و دست به دنیا بیاد معلوم نمیشه چی میشه، شاید به مرگ او و به مرگ مادر منتهی بشه. یه تذکر طبی هم اینجا بدم که خیلی مهمه، در روایات ماست که حضرت حسین علیه السلام، حالا مال ائمه دیگه هم همینجوره، مال اونا ذکر نشده ولی مال ایشون ذکر شده، از فخذ ایسر به دنیا اومده طرف چپ، که اون زمان چون این رشته خیلی رشد نکرده بود، روایت رو این جور معنی میکردن که پهلو شکافته شد و از طرف چپ بیرون اومد، اما الان در علم این معنا ثابت شده که جنین گاهی طرف راست رحمه، گاهی طرف چپ رحمه، گاهی وسط رحم، و بعد که کم هم اتفاق می افته اما اگه وسط رحم باشه خطر داره برای بچه، اگه طرف چپ باشه، طرف چپ وقتی که جنین قرار داشته باشه از رشته های عصبی مغزی مادر که در طرف راست مغزه استفاده میکنه، و این باعث به اصطلاح یک هوش سرشار و یک عقل فعال و یک ذهن فوق العاده در بچه میشه. حالا شما این جمله رو در نظر داشته باشید، یا مبتدعن به نعم قبل استحقاقها، ما هنوز نیاز مثلا به نعمت پیدا نکردیم، بهار خدا داره نعمت برای 5 میلیارد نفر آماده میکنه، یا با جمله اسمیه و فی السماء رزقکم و ما تو عدون، تا حالا ما نیاز پیدا بکنیم مثلا به پرتقال، به لیمو، به نارنگی، ولی قبل از اینکه ما نیازمند بشه بدنمون، او رزق ما رو فراهم کرده. کلمه رزق هم که عربیه به معنای اون ماده و شیء و عنصریه که قوام وجود به اون بستگی داره، یعنی اگه با آدم نرسه انسان از دنیا خواهد رفت. حالا بزرگان اومدن گفت
اینها به در شما چطور رفت میدید؟ آیه که از بر سولن هم میخوام رفت چطوری؟
داریم معمار رزقناه عرض کردم، معمار رزقناه ما هم لغوی داریم بحث میکنیم هم ادبی. تا با تموم شدن بحث لغوی و ادبیشون معنای گستردش در حدی رخ نشون بده. رزق هر مخلوق عنصر و ماده ایست که قوام وجود مخلوق به آن، و خداوند متعال رزق هر موجودی رو به تناسب وجود خودش در این عالم قرار داده. مثلا خود ما که ترکیبی از چند ناحیه هستیم، یکی بدن، رزق بدن ما همین نعمتهای مادیه، رزق پنج حس ما اون قدرت ادراکه که محسوسات رو میتونیم درک بکنیم. پنج حسی که داریم اونا هم برای خودشون هر کدوم رزق دارن که اون رزقشون ادراک همون محسوساتیه که روزیشونه. رزق قوه خیال ادراک صور و اشباه، رزق قوه وهم معانی جزئیه است، و رزق عقل علوم و معارف حق از مسائل مبدأ تا مسائل معاد که اگر نصیب ما بشه انشاءالله که یه بخشیشم شده، ما تکلیف داریم مما رزقناهم ینفقون. اما رزقنا ما میبینیم که جانم نه در دانشم ثابت شده اگه یه مدت معلومی چشم آدمو ببندن که هیچی رو نبینه، اون مدت که سفری بشه بازش بکنن چشم کوره یا گوش کره، یعنی زنده بودنش، حیاتش، قوامش به اینه که ببینه، به اینه که بشنوه. شما یه بچه‌ای که تازه زبونش وا شده اینو از شنیدنها جداش بکنید، بذاریدش یه جا اصلا صدا و گفتگو نشنوه، حرف زدن یادش میره به کلی، یعنی از بین میره. نه نور واسطه یه دیدنه. ببینید هر جا نور به ما برسه تمام اشیاء در حیطه تصرف دیدنمونو میبینیم، ولی اگه ببندنش هیچی بهش نرسه، نه نور برسه نه چیز دیگه، میگن از کار میفته. قطعا قطعا ضمیر جمع نا یه نکته داره، رزقنا هم، نکتش اینه که پروردگار عالم میخواد بگه تمام امکاناتی که در اختیار شماست مالک اصلیش پروردگار مهربان عالم، شما چی کارین در کنار این همه امکانات؟ حالا هر کسی در حد خودش. چقدر زیبا میگه سوره حدید آیه 7 که شما جانشین خدا در این امکانات هستید. چون مالک اصلی نیستید، حق در نوع تصرفی به شما داده نشده. دلم میخواد اینجا معنی نداره. یعنی اگه آدم همینو بفهمه، از هزینه های تبذیری اسرافی، هزینه در گناه پرهیز خواهد کرد، چون ملک غیره و من در ملک غیر مالکیتم اعتباری ذاتی نیست، من جانشین مالک اصلی هستم. انفقو مما جعلکم هفت مستخلفین فی. ببینید چقدر زیبا میگه حدید آیه 7، انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه. شما جانشین من در این اموال هستید. این که دلم میخواد پولمو بدم مشروب بخرم، دلم میخواد با پولم قمار بکنم، دلم میخواد با پولم زنا بکنم، دلم میخواد پولمو به دشمن بدم، دلم میخواد کمک به معصیت بکنم، نه، چنین چیزی برای شما قرار داده نشده. رزقنا نادره به ما میگه مال منه، ملک منه، شما مالک اصلی نیستید و فقط یه جانشین هستید در این امکانات. در بدنتون جانشین منین، در چشمتون جانشین منین، در گوشتون، تمام این امکانات به اجازه من باید هزینه بشه. یه دو سه تا آیه دیگر رو من براتون قرائت بکنم که همین معنا رو صریحاً میگه. همه ی آیه رو نمیخونم، فقط اون بخشیشو که مورد شاهده قرائت میکنم. سوره مبارکه مائده آیه 88، کلو. کلو در اینجا به معنی تصرفه. مما رزقکم الله حلالا طیبا. اولا رزقکم الله ملک مال الله، اینو نصیب شما کرده. اونی هم که نصیب شما میکنه فقط حلال طیبه، حرام نصیب شما نمیکنه. حرام به دست آوردنش کار خودتونه. حالا کسی از ربا 100 میلیارد درآمد پیدا کرد، اون درآمد رزق الله نیستش، مال سفره شیطانه، صاحبش انحراف رفته و این پولو به دست آورده. کلوا مما رزقکم الله، یعنی به کلمه رزق شما ببینید فاعل قرار داده الله، من دارم عنایت میکنم. اتفاقا ما یه آیه در سوره بقره داریم، کلوم ما فل ارض حلالا طیبا. اگه به اونجا رسیدیم یه 7-8 روز من حلال و حرام رو با همین شؤونش خدا بخواد براتون میگم و آثارش. نکات خوبی هم من آماده کردم البته قبلن و نوشتم که خیلی مسئله مهمی اون نکاته، یعنی مسائل مهمیه. خب فآواکم، شما رو پناه داد خدا. در آیه شریفه قبل از فآواکم خودش مطرحه و ایدکم، اینو من یادداشت نکردم متاسفانه. فآواکم و ایدکم بنصره و رزقکم من الطیبات، امکانات مال منه نه مال شما. الله روم آیه 40، الله الذی خلقکم ثم رزقکم، آفرینش وقف منه، من شما رو خلق کردم، دیگری در خلقت شما دخالت نداشته. ثم رزقکم، ببینید فاعل رزق بازم پروردگاره، یعنی همه امکانات ملک منه. و صورکم، اینم من یادداشت نکردم شماره آیه رو و سوره شو، و صورکم فاحسن صورکم، شما رو صورتگری کرد، خوبم صورتگری کرد. و رزقکم من الطیبات، اینو شما دیر اومدین گفتم،
ولی این بعد از خودشه.
آره نه، اینو نبودین گفتم. این رزقکم با اون هیچ تنافی نداره، یعنی ما آماده کردیم تا شما استحقاق مصرفش رو پیدا بکنید. آیه بعد سوال میکنه، این سوال از عقل انسانه، من یرزقکم من السما، تو سوره نمیدونم، میگم یادداشت نکردم، حالا اینا رو عددشو میتونی در روم و عجم ببینی. قل من یرزقکم من السما، به این مردم بگو کی روزی شما رو از عالم بالا تأمین میکنه، ول ارض و از زمین، امن یملک السمع ول ابصار، کی خالق و مالک گوش و چشم شماست؟ که حالا در این آیه شریفه سمع و ابصار رو میگه، در همون کتابی که یه روز اسم بردم فیزیولوژی انسان، خلقت گوش رو و خلقت چشم رو که ببینید واقعا آدم رو متحیر میکنه، خیلی اعجاب انگیزه که همین چشم تنها چه صنعتی درش به کار برده شده، چه ظرافت هایی، چه پرده هایی، چه مرتبه هایی، چه قسمت هایی، چه آبهای متعددی. آخر آیه میگه اینا جوابشون اینه، بله میگن یقولون الله، خدا، چاره‌ای ندارن جز این جواب. چی بگم؟ بگن این بت‌های بیجان رزق ما رو میده، بگن مالک گوش و چشم ما بت‌های بیجانه که خودشون هم قبول ندارن، بگن بت‌های جانداره که قبول ندارن. الان بت‌های جاندار زمان ما همین زورگویان و قلدران هم، اینا روزی میدن، اینا مالک سمع و ابصارن، چاره ای نداره عقل مردم جز این که بگه کار کار خداست. خب این ضمیر نا، تمام امکانات مالکش منم، شما یه جانشینین که من قرارتون دادم، شما حق تصرف در ملک غیر رو به هر شکلی خودتون دلتون میخواد دارین؟ ندارین. اگر تصرفی بکنید که مجاز نباشید و مالک مال رضایت نداشته باشه، دارید در دنیا گور خودتون رو میکنید، به هلاکت بیفتید و در قیامت دارید راهتون رو به سوی دوزخ باز میکنید. خب لغت نفت،
خودش هم میسوزاند، بازم وقتی مالکه خودش هم چشم مارم مالکه، هم گوش مارم و خودمان مالکه، میشه خودش سوختن معنا نداره.
وقتی ما تبدیل به هیزومش بکنیم چه کارش کنه؟ ببره بهش چی کارش کنه؟
تمامی ما ملک خدا هستیم، ملک سوزاندن چطوریه؟
حرفتون حرفتون خوبه، ما رو باید وارد مباحث اسفار و منظومه و عرض میکنم حرفای بومعلی سینا بکنه که ما هم داریم قرآن میگیم، همینه. حالا مالک ما باشه ما رو بسوزونه دیگه، میسوزونه دیگه. بله. نه، وقتی چشم من به خاطر گناه مداوم و گوش من و شکم من و شهوت من لیاقت استفاده از نعمتهای بهشت رو از دست داده باشه، حالا من رو ببره بهشت، وقتی نتونم استفاده کنم اونجا هم برام جهنم، بدتر از جهنم. خب کلمه نفق، نفق به معنای کم آوردن هست، به معنی شکاف و خلع هم هست. خیلی این لغت جالبه که در قرآن کریم استعمال شده، خیلی جالبه. کم آوردن یه معنیشه، خلع و شکاف هم یه معنیشه. انفاق از باب افعاله که معنیش پر کردن خلأ، جبران کم بوده. ينفقون مما رزقناهم که اخلاق اهل تقواست. خدا در حقیقت دو چیز از اینا رو داره بیان میکنه برای ما. حالا اینا که در آیه نیستش و ما از متن آیه میتونیم دراریم. مما رزقناهم ينفقون یه مسئلش اینه که اینا حبس در خودشون نیستن، دیگر دوستی دارن، یه اخلاق بسیار بسیار عالیه که در ائمه طاهرین و انبیاء خدا بسیار شدید بوده. دیگر دوستی اونها، اینکه دیگران رو هم دوست داشتن، به عنوان بنده خدا می دیدن و گاهی هم کاری بهشون نداشتن که متدین چه دینی هن. خب تو مدینه یهودی بوده، مسیحی هم بوده، ادیان دیگه هم بودن، کم البته، ولی می بینید که دیگر دوستی این بزرگواران اقتضا می کرد عاشقانه شب در تنهایی خرما و کفش و پول و لباس به دوش بکشن و ببرن در خونه ها بذارن و خودشونم نشون ندن و نفهمن مردم کی بوده که این جور به اینا کمک میکرده و بعد از شهادتشون آگاه بشن که این کار امام صادق بوده یا کار امیرالمومنین بوده یا کار حضرت مجتبی بوده، که حالا من نمیدونم دنبالشو نوشتن یا نه. بالاخره اینا وقتی میفهمیدن مسلمون میشدن، شیعه میشدن یه دیشون. خود این نتیجه دیگر دوستی، محبت گسترده و عدم خودخواهی، که فقط خودمو نمیخوام، همه رو میخوام و همه رو دوست دارم. که تعاونوا علی البر و تقوا، خود این ورود به تعاون مسئله دیگه که از آیه میفهمین اینه که اینا گرفتار این صفت رذیله خطرناک عامل جهنم بردن، بخل نبودن. حالا روایات بخل و شما در بخش ایمان و کفر بهار میتونید ملاحظه کنید، جمع‌آوری بسیار خوبی کرده مرحوم مجلسی، دیدن روایاتش خوبه. این روایتی که من عرض میکنم در جامع السعادات مرحوم نراقیه. حالا شما، من یه جلدیشو دارم، چاپ نجف، سه جلد در یک جلد، که نمیدونم تو کدوم جلدشه تو کدوم صفحهشه، ولی در فهرستش باب بخلو که ببینید، این روایت رو مرحوم ملا مهدی نقل میکنه که پیغمبر در طواف رسیدن در خانه کعبه، دیدن یه کسی داره میگه خدایا به حرمت کعبه مشکل منو حل کن. پیغمبر دست زدن رو شونش، فرمودن خدا رو به قسم بالاتر قسم بده. گو قسم بالاتر چیه؟ فرمود اگه مؤمنی خودتو خدا رو به حق خودت قسم بده. اگر مؤمن بگو خدایا به حق خودم که حالا این مشکل منو حل کن. بعد این جمله رو فرمودن فإن المؤمن اعظم حرمتن من الکعبه، که حضرت رضا با سند از پدرانشون از موسی بن جعفر تا پیغمبر نقل میکنن به لفظ دیگه که فإن المؤمن افضل من ملک مقرب. این حرمت مؤمنه. حیفه که من اینجا نزدیک ماه ذی‌الحجه است یه روایت بسیار نابی رو از کتب اهل سنت نقل بکنم که این متن در احقاق الحق هم هست، احقاق الحقی که حدود 30 جلد زحمتش رو مرحوم آیت الله مرعشی کشیده، که یه روز امیرالمؤمنین که دیگه باید این روایت نشون بده حضرت در سن 25-6 سالگی بودن، چون پیغمبر که از دنیا رفتن امام دیگه از 30 داشتن میگذشتن، در اون ایام وارد مسجد شدن، پیغمبر تنها نشسته بود. امیرالمؤمنین به قول ما فرصت و غنیمت دانستن، اومدن زانو زدن خدمت پیغمبر عظیم و شأن اسلام. خیلی روایت بالایی عرض کرد یا رسول الله من یه درخواست از شما دارم. پیغمبر فرمود بگو علی جان. گفت با زبان خودت از پروردگار بخواین خدا منو مورد مغفرت، رحمت و اینا نه، با لفظ روایت غفرانه، منو مورد مغفرت قرار بده. فرمود باش. حالا امیرالمؤمنین داره نگاه میکنه که پیغمبر چگونه دعا میکنه. حضرت بلند شدن 2 رکعت نماز خوندن، در سجده نماز اینجور دعا کردن، سجده آخر اللهم به حق علیین اغفر لعلیین، و بعدم بلند شدن و تشهد خوندن، نماز تموم شد. امیرالمؤمنین گفت آقا چطور خدا رو به حق خود من قسم دادی؟ فرمودن من علی جان همه چی رو نگاه کردم، حالا یا با چشم سر یا با چشم بصیرت، دیدم بنده ای در این عالم البته بعد خودشون محبوب تر است و پیش خدا وجود نداره. خدا رو به یه عنصر با ارزشی مثل تو آدم قسم بده قطعا دعاش مستجابه. این آقا که پیغمبر فرمود اگر مؤمنی خدا رو به حق خودت قسم بده، برگشت به پیغمبر گفت یا رسول الله من یه مقدار دچار بخلم. پیغمبر جدا شدن و شتاب در حرکت کردن و این جمله رو گفتن البخلو فی النار، که بخیل در آتشه. هم در سوره آل عمران خدا فرموده سیطوقون ما بخلو به، و در سوره مبارکه توبه فرموده الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم به عذاب علیم. بخل قطعا آدمو جهنمی میکنه. یه جمله هم صاحبان اخلاق دارن، میگن اگر کسی واقعا حس میکنه بخیله، برای درمان بخل وارد انفاق بشه. حالا 1000 تومن نمیتونه بده و زورش میاد و بخل نمیذاره، 50 تومن بده. همین که 50 تومن داد، بخل زخم میخوره. 100 تومن بعدی، 100 تومن بعدی، 1000 تومن بعدی، صفحه ننگین بخل رو پاک میکنه و با این انفاق تکراری جود و کرم و سخا در وجود انسان جلوه میکنه. یعنی علاج بخل به اینه که با انفاق با این دیو درونی مبارزه بشه تا کشته بشه. پس مما رزقناهم ينفقون، هم آیه میگه اینا دیگر دوست بودن، هم بخیل نبودن. بخل آتش، علاجش هم انفاقه.
مردم بدونی کعبه میگردن،
نمیخواد مماثله ای که